حقوق ایران به ویژه اجرای عدالت درباره عاملان و بانیان جنایت‌های جنگی و مطالبه غرامت استفاده خواهد کرد. فشار رسانه‌ای و سیاسی آمریکا برای شروع دور دوم مذاکرات آتش‌بس در اسلام‌آباد در حالی به شکست انجامید که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده بود مذاکرات زیر فشار و تهدید را نمی‌پذیرد.
صبح شنبه بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هیئت مذاکره کننده اش عازم اسلام آباد هستند برای شرکت در دور دوم گفتگوها با ایران. همزمان رسانه‌های پاکستانی آماده شدن اسلام آباد برای میزبانی از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا را خبر می‌دادند. اما از همان روز شنبه آمریکا تمایلش به گفتگو را با تناقض و تهدید پیش برد. تهدیدات مکرر مقامات آمریکایی همراه با تعدی مستقیم به کشتی ایرانی در خلیج فارس جو مذاکرات را مسموم کرد. رفتاری که شبیه شمشیر دو لبه بود. از یک سو وعده گفتگو، از سوی دیگر تهدید نظامی.
قبول چنین مذاکره‌ای نشانه تهدیدپذیری ایران اسلامی است. این تهدیدپذیری اگر به وجود آمد دیگه انتها نخواهد داشت.
مقامات ایرانی اما از شامگاه یکشنبه موضع ثابتی داشتند. اینکه اگر رفتار متناقض و تهدیدآمیز آمریکا تغییر نکند، پای میز مذاکره نمی‌رویم. سرانجام تا شامگاه سه‌شنبه وقتی ایران مذاکره همراه با تهدید را نپذیرفت، رئیس جمهور آمریکا عقب نشینی کرد و با تمدید آتش‌بس به استقبال جنگ با ایران نرفت. کاربران شبکه‌های اجتماعی آمریکا با این ویدئوی ساختگی حال و هوای رئیس جمهور آمریکا در آن ساعات را اینطور توصیف کردند که نشان می‌دهد ایرانی‌ها پای میز مذاکره نیامده‌اند، اما رئیس جمهور آمریکا می‌نویسد مذاکرات خوبی با ایران داشت. جایی که تهدید به جای گفتگو نشست، شکست را برای تهدید کننده به بار آورد. البته آنچه طرف مقابل باید بداند، نگاه این روزهای جمهوری اسلامی ایران به آتش‌بسی است که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده.
این نکتهش بسیار مهمه. اما پس از صلح از دشمن خود سخت برحذر باش و هوشیار باش، زیرا گاه دشمن خود را نزدیک می‌سازد تا غافلگیر کند. پس محتاط و دوراندیش باش و به دشمن خوشبین مباش.
حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم جهان ترامپ را شناختند. لافزنی هایی که در جنگ 40 روزه با ایران خیلی خوب آشکار شد. ایرانی ها هم در این جنگ به چشم مردم جهان آمدند.
کارشناسان گفتند ترامپ ایده‌ای برای جنگ نداشت، پس مجبور شد آتش بس را تمدید کند، در حالی که ایران حاضر نشد پای میز مذاکره بیاید. اما دست برتر ایران و استیصال ترامپ آنقدر واضح شده که حالا مردم هم در جهان تحلیلگر شدند.
وقتی ترامپ گفت بعید است آتش بس را تمدید کند، منظورش این بود که قطعا تمدیدش میکند.
وسط مذاکرات دو بار اونها را بمباران میکند و بعد یک توافق سریع میخواهد. یک دلغک را که منصوب کنی باید انتظار سیرک هم داشته باشی.
جهان ایران را هم با این جنگ بیشتر شناخته است.
این وقتی خنده‌دارتر میشه که بفهمی ایران اصلا امروز در مذاکرات حاضر نشد. اونها هم میدونن موقعیت ترامپ چقدر ضعیفه.
آمریکا در حال تمام کردن سلاح‌هایش است و نمیتواند یک کارزار بمباران دیگر را ادامه دهد. ایران این را میداند. ایران برای ماها در چنین شرایطی دوام میآورد.
علت تمدید آتش‌بس را این گونه تحلیل میکنند.
او میخواهد خارج شود، اما نمیتواند شکست را بپذیرد.
تمدید شده چون اون هیچ ایده ای نداره که چی کار کنه. آمریکا جنگ را باخته، اما نمیتوانند به آن اعتراف کنند.
این شواهد بیشتری است که نشون میده آمریکا هیچ گزینه ای نداره. ترامپ نمیتونه تنش رو بالا ببره بدون اینکه به منافع جهانیش آسیب جدی بزنه. تنها گزینه‌اش عقب نشینی خجالت آوره، اما او نمیتونه این شکست رو بپذیره.
او بین بی در یک طرف و فاجعه اقتصادی جهانی در طرف دیگه گیر افتاده. اگه پیروزی قاطع دموکرات‌ها در نوامبر را هم اضافه کنی، می‌بینی که او نیاز داره این موضوع هرچه زودتر تموم بشه، اما با یک پیروزی ظاهری برای حفظ آبرو.
حرف از آبرو که می‌شود، برخی می‌گویند آمریکای پس از جنگ رسواتر از همیشه شده.
اگر تا آخر عمرم جهان دیگر هرگز به آمریکا اعتماد نکند، نمی‌توانم آنها را سرزنش کنم.
و دیگری فرمولی از جنگ آمریکا علیه ایران، آن هم به نام ترامپ، معرفی می‌کند. اگر نمی‌توانی در جنگ پیروز شوی، ضرب الاجل را تمدید کن. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان 20,000 پرواز خود را به علت افزایش 2 برابری قیمت سوخت لغو کرد. این تصمیم همزمان با جلسه وزرای حمل و نقل اتحادیه اروپا برای بحث درباره طرح‌های جلوگیری از کمبود سوخت جت گرفته شد. لغو 20,000 پرواز این شرکت هواپیمایی آلمانی در فاصله ماه‌های می و اکتبر یکی از بزرگترین کاهش‌ها در خطوط هوایی جهانی است و علت آن 2 برابر شدن قیمت سوخت جت در پی جنگ ایران است. با لغو 20,000 پرواز کوتاه 40,000 تن سوخت جت صرفه‌جویی می‌شود. مؤسسه آمریکایی کاتو اعلام کرد جنگ با ایران ضعف پایگاه‌های آمریکا را برملا کرد. به نوشته این مؤسسه، با وجود حملات هوایی آمریکا، ایران توانست در جنگ باقی بماند و به حملات خود ادامه دهد و آمریکا را به سمت دیپلماسی سوق دهد. کاتو اذعان کرد ایران به وارد کردن خسارت نظامی به آمریکا ادامه داد و استقرار حدود 40,000 نظامی آمریکایی مجموعی از اهداف وسوسه انگیز را برای ایران فراهم کرد. موشک‌ها و پهپادهای ایران به دست کم 12 پایگاه آمریکایی از جمله ناوگان 5 و پایگاه هوایی العدید اصابت کرد. ادامه تلاطم در اقتصاد جهانی با بسته ماندن تنگه هرمز. به گزارش اکونومیست، با بسته ماندن تنگه هرمز بازارهای جهانی انرژی در آستانه یک فاجعه است. با گذشت 50 روز از شروع جنگ آمریکا بر رژیم صهیونیستی علیه ایران، جهان 550 میلیون بشکه نفت خام خلیج فارس را از دست داده. رویترز هم اعلام کرده بسته شدن تنگه هرمز باعث بزرگترین اختلال عرضه نفت در تاریخ از نظر کاهش تولید روزانه است.
سال 1980، یعنی 46 سال پیش، یک روزنامه کویتی سرتیتری برای آینده می زند. آنجا نوشته بستن تنگه هرمز یعنی جنگ جهانی سوم.
ترامپ حتی پیشبینی نمی کرد که ایران تنگه هرمز رو ببنده.
ادامه محدود شدن تنگه هرمز مانع از عبور کشتی‌های حمل گاز مایع و رسیدن آنها به قاره همیشه سرد شده و این یعنی کمبود ماهانه 7 میلیون تن گاز طبیعی.
بزرگترین دروغی که الان به مردم گفته میشه اینه که اوضاع رو به بهبوده، در حالی که از نظر مالی این تازه اول راهه. ممکنه درگیری‌ها کمتر بشه، ولی این به معنی کاهش هزینه‌های انرژی، غذا و حمل و نقل نیست.
شاید موضوع به نظر تنها افزایش قیمت سوخت باشد، اما این افزایش نرخ به تمام اتفاقات روزانه مردم دنیا هم سرایت کرده.
استخدام نیرو در حال کند شدن. شرکت‌ها در سکوت در حال عقب نشینی هستند.
موج‌های بیکاری با گذشت بیش از 50 روز از آغاز جنگ آمریکا با ایران به اروپا و آمریکا رسیده.
این همه پول داد برای بمباران ایران، اما حاضر نشد برای مشکلات کشورش پول خرج کنه.
با مشخص شدن بسته ماندن تنگه هرمز در روزهای آینده، قیمت نفت دیجیتال باز هم صعودی شد. قیمت نفت فیزیکی هم که واقعیت‌ها را بهتر نشان می‌دهد، با اختلاف 30 دلاری در عربستان مشاهده شده.
به همین دلیل هست که ترامپ به شدت از سوی نظام سرمایه‌داری آمریکا و حتی برخی از شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس که اینها در شرکت‌های اروپایی و آمریکایی سهام دارند، به شدت الان تحت فشاره.
بورس آمریکا نسبت به روز قبل در شاخص S&P ریزش 0.63% را به ثبت رسونده.
و جالب اینه که اکثر کشورهای آمریکایی و اروپایی تولیدشون اتفاقا در کشورهای شرق آسیا داره انجام میشه.
اروپا 25%، ایالات متحده آمریکا 35% و در برخی از کشورهای آسیایی بیش از 50% قیمت بنزین افزایش پیدا کرده. صورت حساب ضررهای اقتصادی کشورهای دنیا حالا یکی پس از دیگری روی میز جنگ طلبی ترامپ قرار می‌گیرد. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
54 روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم می‌گذرد. برتری با کیست؟ آنکه جنگ را تحمیل کرده و با امپراتوری رسانه‌ای خود روایت سازی می‌کند، یا مظلوم مقتدری که با توکل بر خدا و تکیه بر توان ملت از حقوقش دفاع کرده؟ به واقع کدام یک دست برتر میدان را دارند؟
این دومین بار است که در طول جنگ تحمیلی سوم روی آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس عازم تنگه هرمز میشویم. اما این بار برای روایت پیروزیمان در این گلوگاه مهم جهانی. تنگه هرمز یا تنگه ایران، آبراه حیاتی که به عنوان دست برتر کشورمان با آن گلوی دشمن متخاصم که آمده بود 48 ساعته کار ایران را تمام کند فشرده ایم.
به مخیله دشمنم نمی گنجید که اینجور تأثیر داشته باشه رو اقتصاد جهان، حتی رو انرژی دنیا.
اکنون سر تا سر این تنگه 24 ساعته توسط نیروهای مقتدر دریایی کنترل می شود و این یعنی پیروزی با اقتدار.
هر لحظه، هر ثانیه ما دست به روی ماشه داریم، انواع و اقسام موشک هامون، اژدر هامون رو تنگه قفله.
مردم خاطرشان آسوده، اینجا دشمن زانو زده و تسلیم شده و عبور از این شاهراه حیاتی ایرانی دیگر مانند گذشته نیست.
قطعاً به روال قبل بر نمیگرده، کریدور مشخصه، آبراه کامل در اختیار جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح خواهد بود.
دست برتر ما در نبرد با دشمن صهیونی آمریکایی تنها تنگه هرمز نیست، قدرت موشکی ماست، تکنولوژی بومی که توسط دانشمندان و متخصصان و جوانان نخبه کشورمان به دست آمده است. حالا خودشان به ناتوانی آمریکای جنایتکار در مقابل قدرت و توان ایران اعتراف کردند.
ایالات متحده آمریکا فکر کنم از خیلی لحاظ تسلیم به ایران خواهد شد، برای که ایران در موقعیت بسیار قوی تری قرار داره. بنابراین دولت ترامپ در واقعیت بسیار بدی هم در داخل آمریکا قرار داره و هم در صحنه جهانی.
هدف قرار دادن جنگنده‌های پیشرفته‌شان به ویژه F-35 برای نخستین بار در جهان، ساقط کردن انواع پهپادهای پیشرفته، از کار انداختن سامانه‌های پاتریوت و تاد و از همه مهمتر شکست خفتبارشان در عملیات زمینی در حومه اصفهان، همه و همه نشان از پیروزی و دست برتر ایران دارد.
ترامپ این حماقت رو به خرج داد و این پررنگترین وجه این حمله نظامی آمریکا به ایران بود. و راستش هم بخواید به شما بگم، الان هیچ کاری از دست آمریکا بر نمیاد، هیچ کاری از دست دنیا بر نمیاد.
اما مهمترین برتری که معادلات دشمن متخاصم را برهم زد، همدل شدن یک ملت در مقابل نظام استکباری بود. چه پیروزی بالاتر از این؟
دشمن توقع این همبستگی و این وحدت رو نداشت، مسلما ده هیچ چلایی.
دشمن توان رزم ملت ایران رو نفهمید.
آری، اکنون دشمن راهی جز پذیرش خفتبار شکست و پذیرش شرایط ایران در مذاکره و همچنین خروج از منطقه را ندارد. پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رئیس جمهور آمریکا پس از پایان موعد آتش بس و اعزام نشدن هیئت ایرانی به پاکستان برای مذاکرات برخلاف تهدیدهای روز گذشتش، یک طرفه آتش بس را تمدید کرد.
چند ساعت گذشته خیلی ها می‌خواستند بدانند چطور ترامپ آتش بس دوم را اعلام کرد. کاربران فضای مجازی با تولید این ویدیوهای هوش مصنوعی پاسخ را دادند.
So where are the Iranians?
This is from Iran.
تنها دو ساعت بعد از بیانیه فرمانده هوافضای سپاه خطاب به ملت ایران که گفته بود اگر بعد از این دشمن دست از پا خطا کند و تعرضی به این خاک پاک انجام بدهد، این بار هر جا که شما بگویید هدف ما خواهد بود، پیام عقب نشینی ترامپ را جهان شنید.
با توجه به اینکه دولت ایران به طور جدی دچار تفرقه شده، آتش بس رو تا زمانی که پیشنهاد اون ارائه بشه و مذاکرات به نتیجه برسه تمدید میکنه.
اما از کاخ سفید خبر رسیده موضوع به این سادگی ها هم نبوده. ترامپ شب گذشته ساعتی قبل از آنکه دست به توییت بشود و آتش بس اعلام کند، با بالاترین رده های کشوری و لشکریش یک جلسه محرمانه و مهم برگزار کرده و یک موضوع را به شور گذاشته. به ایران حمله کنیم یا آتش بس دوم را اعلام کنیم. رده های اول نظامی، اطلاعاتی، دریایی و هوایی رأی به آتش بس دادند. این رأی یک معنا دارد. ایرانی‌ها ترامپ و همراهانش برای آن جنگ 40 روزه را به بن‌بست بدی رساندند.
اشتباه راهبردی که آمریکا در آغاز جنگ مرتکب شد ما را به این وضعیت رسوند. ببینید چطور همه اهداف جنگ از تغییر رژیم تا نابودی هسته‌ای وارونه شد و فقط به باز کردن تنگه هرمز تغییر پیدا کردند. آمریکا هیچ وقت فکرش هم نمی‌کرد ایران با تنگه هرمز جنگ رو به تنگنا برسونه.
دومین تمدید آتش‌بس که رسانه‌ها می‌گویند تمام دستاورد ترامپ از جنگ 40 روزه با ایران است حالا.
من با ایرانی‌ها موافقم که معتقدند آمریکا هیچ قدم جدی برای مذاکرات بر نداشته. پس چرا باید اون رو تکرار کنن؟ ایران با قابلیت‌های برتری که داره و غیر قابل انکاره، شکست‌های زیادی رو در میدان به آمریکا تحمیل کرده. درباره محاصره دریایی آمریکا بعید نیست که حوثی‌ها تنگه باب‌المندب رو هم ببندن.
اینکه چه کسی دچار تفرقه شده را می شود در پیام‌های اخیر ترامپ دید. تهدیدهایی که در نهایت شد عقب نشینی به نام تمدید آتش بس که دو هفته پیش هم خودش مطرح کرده بود. هیچ کسی به اندازه ترامپ این روزها محتاج آتش بس نیست.
ترامپ تهدید می‌کنه، اما در اصل داره برای یه لقمه نون به ایرانی‌ها التماس می‌کنه.
امروز ترامپ اعلام کرد که میخواد بمباران ایران را از سر بگیره. حالا اعلام میکنه که آتش بس به طور نامحدود تمدید شده. کاملا ناهماهنگ. او هیچ ایده ای نداره.
ترامپ بازنده است، چرا که به هیچ کدام از اهداف روز اول جنگش نرسیده و تنها پیروزیش این روزها پیدا شدن یک پنجره است تا بتواند از مخمصه جنگ بیرون بپرد.
قرن آمریکایی در سال 2026 به پایان رسید
و بازنده میدان در هیچ کجای تاریخ جنگ‌های جهان طلبکار نبوده.
متاسفانه تهدیدهای ترامپ هیچ تأثیری روی محاسبات ایران ندارد. ایران دست بالا رو دارد و خودش تصمیم می‌گیرد. برخلاف ادعای ترامپ در ایران یک همبستگی کامل وجود دارد و آمریکا گزینه‌های زیادی ندارد.
و جهان دوباره یقین پیدا کرد چه اتحاد مقدسی بین نیروهای مسلح ایران و مردمی است که علی‌رغم ترور مقتدای امت و فرماندهان کشورشان به نیروهای مسلح اعتماد دارد. شرط گذاشتن سهم برنده هاست و ایران هم برنده این پیکار. ترامپ حالا عصبانی است که چرا تحلیلگران و رسانه ها او را یک شکست خورده احمق خطاب کردند.
فراخوان 43 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد اندیشه ایرانی روایت جهانی منتشر شد. جشنواره در سه بخش سینمای ایران، سینمای بین الملل و کتاب و سینما برگزار می شود. در بخش سینمای ایران جایزه ویژه پویش فیلمسازی وطن به روایت من با موضوع جنگ رمضان اهدا خواهد شد. فیلمسازان ایرانی تا 15 تیر فرصت دارند اثر خود را در سامانه جشنواره به نشانی festival.iycs.ir ثبت کنند. آسیب دیده های جنگ تا زمان اجاره خانه در هتل ها میمانند. سخنگوی شهرداری تهران گفت در تلاش هستیم تا تسهیلات وعده داده شده برای اجاره مسکن را به این افراد پرداخت کنیم.
از ابتدای شروع جنگ تحمیلی سوم و با آسیب هایی که به خانه های مردم وارد شد، وظیفه اسکان و تعیین و تکلیف خانه های مردم در شهر تهران به شهرداری سپرده شد.
همه اون کسانی که خانه هاشون تخریب شده یا خانه هاشون نیاز به مقاوم سازی داره در مجموعه های اقامتی که شهرداری در نظر گرفته الان ساکن است.
اومدیم به یکی از مجموعه های اقامتی تا ببینیم شرایط افرادی که بهشون اسکان موقت داده شده چجوریه. خونتون چی شد؟
خونم کامل تخریب شده، ماشینمون کامل از بین رفته، بعد اینکه وسایلمون هیچی کلا نداریم، وسایلمون هم کلا از بین رفته. دیگه الان حدود 40 روز تو هتل این هتل اقامت داریم.
شرایط هتل که عالیه، رسیدگی میکنن و خارج از توقع ما هست که شهرداری به عنوان یک نهاد حالا که امور شهری دستش هست بخواد اصلا متقبل همچین وظایفی بشه.
شما که اینقدر توپل مپلی غذا اینا خوشمزه؟
خیلی.
در این مجموعه اقامتی امکانات رفاهی برای کودکان هم فراهم شده.
بهتون میرسن امکاناتش اینا خوبه؟
بله امکاناتش خوبه، واقعا همیشه خوبه، سرگرم کننده است.
مسئولین شهرداری پیشتر وعده اعطای کمک‌های مالی برای اجاره خانه موقت به مردم داده بودند.
تسهیلات در خصوص ساختمان‌هایی که تخریب شدن، یک ودیعه هستش که ودیعه مسکن هستش که در به هر حال در این دو سالی که میخوان ملک ساخته بشه به هر حال در اختیارشون قرار خواهد گرفت، تا مبلغ 2 میلیارد تومان هستش. در خصوص اسباب و اساسی هم اطلاعاتی که من دارم قریب به 400 میلیون تومان در حواله در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
با این وجود مردم هنوز این تسهیلات رو دریافت نکردن.
هیچ چیزی الان هنوز به دست ما نرسیده.
وعده ها رو زودتر عملی بکنن که مردم هم راحت بشن.
واقعا شهردار تهران یا همون شهردار منطقه‌مون زودتر رسیدگی کنه به این مشکلات.
مسئولین شهرداری میگویند در تلاشن تا این وعده ها زودتر محقق شود.
ما هم موضوع پرداخت مبالغ هست و در کنار اون موضوعی که برای ما بسیار اهمیت داره سرعت در ساخت خانه های این عزیزان هست، برای اینکه بتونه چه تعمیرات چه مقاوم سازی و چه نوسازی منازل بتونه به سرعت انجام بشه.
به گفته مسئولین شهرداری تهران مردم تا زمانی که قرارداد خونه های جدیدشون رو میبندن میتونن توی این مجموعه های اقامتی اسکان داشته باشن. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پویش ملی مستندنگاری و مرمت بناهای تاریخی در کشور آغاز شد. در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش از 140 بنای واجد ارزش ملی هدف حملات دشمن آمریکای صهیونی قرار گرفت.
تمرکزمون روی این است که ما چه فرایند اجرایی برای مرمت این 140 چند بنا داشته باشیم. الان سازماندهی کردیم و ما سازوکار پویش رو ایجاد کنیم، ترکیبی از پیشکسوتان مرمت کشور به علاوه ترکیبی از گروه های معماری و باستانشناسی و مرمت دانشگاه ها به علاوه پژوهشگاه میراث فرهنگی شکل بگیره. الان آمادگی زیادی اعلام کردیم از شهرداری ها در تهران و سراسر کشور، دانشگاه های مختلف از دانشگاه تهران تا سایر دانشگاه ها. پژوهشگاه مکو اصلا وظیفه ذاتیش هست، با اساتید مرمت که جلسه داشتم اونها اعلام آمادگی کردن بلافاصله بعد از جنگ مرمت عملیاتی آغاز کنن، الان در حال آب برداری هستن.
سازمان هواشناسی برای امروز در 9 استان از جمله استانهای خراسان، سمنان، مازندران، گلستان، اردبیل، فارس و کرمان، ابرناکی، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی کرده. اما جزئیات بیشتر از زبان خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی.
به نام خدا، سلام. تا اواخر وقت در بخشایی از شرق و شمال شرق کشورمون بارش اتفاق میفته. در مناطقی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، نواحی شمالی خراسان جنوبی، همچنین در بخشایی شمال و شرق سمنان، مناطق شرقی مازندران و همچنین بخشایی از استان گلستان، جنوب اردبیل هم پیشبینی میکنیم که بارندگی رو شاهد باشیم. در نواحی جنوبی استان فارس و ارتفاعات مرکزی استان کرمان و نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان هم شرایط برای رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی مهیا هست. احتمال بارش تگرگ هم وجود داره. اما برای روز پنجشنبه بارندگی ها رو در بخشای از جنوب کشورمون داریم. در نیمه جنوبی استان فارس، نیمه جنوبی بوشه، بخشای شمالی هرمزگان و همچنین ارتفاعات مرکزی استان کرمان هم پیش بینی می‌کنیم که بارندگی رو داشته باشیم. در بخشای از شمال شرق کشور، مناطقی از استان خراسان رضوی هم شرایط برای بارش مهیا هست. انشاءالله از شنبه هفته آینده سامانه بارشی جدید وارد کشورمون میشه. اما وزش باد شدید رو هم داریم. در بخشایی از مرکز و جنوب کشور، مناطقی از شرق کشورمون، دامنه های جنوبی البرز هم گاهی افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک خواهیم داشت. خلیج فارس هم مواج و متلاطم خواهد بود.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. با چند خبر کوتاه، بخش ورزشی رو آغاز میکنیم. مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های ساحلی 2026 عصر امروز در سنیای چین برگزار میشه. کاروان کشورمون با نام شهدای ناو دینا در 10 رشته ورزشی در این مسابقات حضور داره. ورزشکاران کشورمون همپای سایر اقشار جامعه 52مین شب تجمعات میدانی رو تجربه کردن.
نقشمون اینه که باید با هم یه اتحاد داشته باشیم. من میتونم بگم آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه.
اونایی که ملت دوست دارن، این خاک رو دوست دارن، همیشه در صحنه باشن انشالله. با همین وحدت و همدلی که همه داریم انشالله بتونیم پیروز بشیم.
وظیفه خودمون این هست که بیان توی صحنه و کنار مردم
باشیم. با اعلام فدراسیون جودو، تیم ایران با ترکیب پرهیزگار، چوپان و بنایان به رقابت‌های جایزه بزرگ تاجیکستان و قزاقستان اعزام میشه. این دو رویداد به ترتیب روزهای 11 و 16 اردیبهشت آغاز خواهد شد. همزمان با مراسم گرامی داشته شهدای ورزشکار، زورخانه امام علی مجمع ورزشی 6000 نفری ارومیه به بهره برداری رسید و از خانواده‌های 19 شهید جنگ رمضان هم قدردانی شد.
خواهشون چون همیشه از وطنمون دفاع کنیم، به پای انقلاب بایستیم، نظرم دشمن باید خواهش وطنمون بشه.
باید پشت رهبری بایستیم، راه شهدا رو ادامه بدیم.
در آغاز هفته 33 فوتبال لالیگا اسپانیا دیشب رئال مادرید 2-1 آلاوس رو شکست داد. بیلبائو با یک گل از سد اوساسونا گذشت. خیرونا 3-2 مغلوب بتیس شد و مایورکا و والنسیا هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. و رضا کایال فرنگیکار ترکیه‌ای با کسب 13مین نشان طلای اروپا در سنگین وزن کشتی فرنگی به رکورد افسانه‌ای 12 مدال طلای الکساندر کارولین پایان داد. اما بودن ورزشکارانی که مدال قهرمانی پلاکشون شد و برای سرافرازی ایران از همه چیز گذشتن.
قهرمانایی که ثروت و شهرت رو رها کردن تا امنیت و خاک پاک ایران عزیز همیشه پا بر جا، سربلند و با عزت باشه.
مربیای وقت باشگاه سپاهان و باشگاه ذوب‌آهن از ایشون دعوت میکنن که برای این تیم‌ها بازی بکنن. منتها ایشون اون موقع تکلیف رو و اولویت رو دفاع مقدس میدونه و در جبهه حضور پیدا میکنه.
کمرانه مشکیشون رو گرفتن، رد مربیگری هم رفتن.
خیلی به ورزش باستانی علاقه‌مند بود.
نماز اول وقتشون هیچ موقع ترک نمی‌شد.
قهرمانان و ورزشکاران پر افتخار کشورمون مثل شهید ابراهیم هادی، قهرمان ارزنده کشتی کشور که عزت ایران خط قرمزشون بود و منش جوانمردی و پهلوانی و در خدمت خالصانه به مردم و کشور می دونستن.
صبور بودن، هیچ موقع بنده به شخص عصبانیتشو ندیدم.
گوشه گوشه سرزمین با سلابت و سرافراز ایران مقتدر پر از قهرمانان و پهلوانانیه که نخواهند گذاشت تا چشم طمع و ناپاک متجاوزان و مستکبران عالم بر تن پرمهرش بیفته. علی رضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و 16مین مرحله اردوی تیم جدای نابینایان و کمبینایان کشورمون برای حضور در مسابقات آسیایی و جهانی امروز در تبریز به پایان خواهد رسید.
تیم ملی جدای نابینایان و کمبینایان کشور برای حضور پرقدرت در مسابقات جهانی در تبریز اردو زده.
عضو تیم ملی جدای نابینایان و کمبینایان در وزن منهای 70 کیلو کلاس بندی جیوان هستند.
در وزن 95 کیلو از استان خراسان در این اردو شرکت کردم.
قهرمان پارالمپیک توکیو.
از مازندران شهرستان بابل. شرایط بچه ها شرایط خوبیه.
از خراسان رضوی در این اردو شرکت میکنم. یه تمرینات بسیار عالی و فشرده است. تمام تلاشمون میکنیم که بالاخره بتونیم اون نتیجه دلخواه است.
الحمدلله اردو تو تبریز خیلی عالی برگزار شد. امکانات خیلی خوب بود و یکی از بهترین اردوهایی بود که من تو این دو سال اخیر شرکت کردم.
بچه‌ها رویاشون خیلی خوبه. تلاش می‌کنم تا انشالله بتونیم در مسابقات پیشرو مدال خوب کسب کرد.
ما همه یک دل شدیم که بالاخره پرچم کشورمون رو به اهتزاز در بیاریم.
تمرینا در دو نوبت صبح و عصر پیگیری میشه.
برنامه میدانی، وزنه و تخصصی جودومون انجام میشه.
حسین عبدی، خبرگزاری صدا.